رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و به طور همزمان از رادیو انتخاب تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه اسی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر به صورت زنده از رادیو گفتگو در ششم خرداد ما همراه شما هستم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
مطابق با قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. مجموعه وظایف و اختیارات رئیس جمهور که بخش اجرایی و اساسی ترین عرصه حکمرانی کشور را شامل می شود در اصول 113 تا 155 قانون اساسی ذکر شده است. لذا رئیس جمهور پس از رهبری مهمترین شخص کشور و دارای مهمترین اختیارات اجرایی برای اداره کشور است. قدرت رئیس جمهور با رأی مردم و تنفیذ رهبری ایفای می‌گردد و مهمترین شخص بین‌المللی کشور نیز محسوب می‌گردد. از همین جهت قانون اساسی کشور را بدون رئیس جمهور حتی برای یک روز نیز تاب نیاورده و در چنین شرایطی برای وی کفیل انتخاب نموده است. بنابراین در بستر قانون اساسی مترقی حضور ولی فقیه در رأس نظام و اراده همیشگی و قدرت انتخاب ملت ایران، اداره امور کشور در جمهوری اسلامی ایران علارغم از دست دادن فرزندان برومند خود با خلل مواجه نخواهد شد. در این برنامه با بررسی نقش و جایگاه رئیس جمهور در اداره کشور به این پرسش پاسخ خواهیم داد که قانون اساسی برای خلل ناپذیری کشور به هنگام وجود خلأ ناشی از فوت یا شهادت رئیس جمهور چه تمهیداتی اندیشیده است و اراده ملت ایران در بستر انتخابات چگونه به این فرایند کمک می نماید.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از طریق رادیو انتخاب و رادیو گفتگو هستید با موضوع نقش رئیس جمهور در قانون اساسی و خلل ناپذیری اداره کشور در بستر انتخاب ملت. دو مهمان عزیز داریم در استودیو. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم جناب فرخی، مهمان عزیزم جناب دکتر نوری و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون. و سوی دیگر بحث ما آقای دکتر احد نوری، کارشناس مسائل سیاسی هستن. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کنعانی و شنوندگان عزیز. تسلیت میگم شهادت رئیس جمهور عزیز و همراهانشون رو در خدمت شما است.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر کنعانی مقدم، بحث رو من با شما آغاز میکنم. خب ما شاهد حضور میلیون ها نفر از ایرانیان در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت بودیم و مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودن که این حضور نشان میدهد که ملت ایران زنده است و در واقع پشت سر نظام ایستاده. من میخوام همین رو بحث کنم به انتخابات. با توجه به این حضور، چقدر الان برگزاری یک انتخابات با مشارکت بالا از جنبه‌های مختلف برای کشور ضروری است؟
خب قطعاً از دست دادن شهید خدمت و خادم الرضا ریاست محترم جمهور حضرت آیت‌الله رئیسی و همراهانشون، خصوصاً وزیر محترم خارجه دوست قدیم ما جناب آقای امیر عبداللهیان و همراهان ایشون، یک ضایعه و یک به هر حال مصیبت بزرگی بود برای ملت ما و تجربه هم نشون داده در انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب حوادث این چنینی ما داشتیم. شهادت شهید رجایی و شهید با هنر بر همین اساس اصل 131 انتخابات انجام شد و خب مقام معظم رهبری اون موقع به ریاست جمهوری رسیدن و خیر و برکتش هم هنوز همچنان این موضوع ادامه داره. لازم این که قانون اساسی بالاخره بنبستی نداره و در مقاطع مختلف راهکارهای
امتیازهای قانون اساسی.
حضور مردم، میلیونی مردم، نه فقط ایرانیان خارج از کشور و حتی شخصیت‌های مختلف دنیا، مذهبی، سیاسی، سازمان ملل، شورای امنیت، همه اینا نشون دهنده این هستش که مردم قدردان خدمتگزاران به این نظام هستند و جمهوری اسلامی تونسته در افکار عمومی دنیا یک جایگاه ویژه‌ای رو برای خودش انتخاب کنه که در چنین حوادث خودش رو نشون میده. این سیل جمعیت خودش انتخابات بود.
بله.
یعنی پیش انتخابات اگه بخوایم بذاریم، حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر این شهدا نشون دهنده این است که مردم با تمام سلایق مختلف، با همه دغدغه‌هایی که در مسائل مختلف دارن، قدردان خدمتگزارانشون هستن و هر کجا که نیاز باشه این وحدت و انسجام تقویت میکنه اقتدار ملی رو، منافع ملی رو، امنیت ملی رو. به این لحاظ با این دید نگاه کنیم به این حضور مردم که مردم اومدن پای انقلابشون ایستادن و حاضرن که از خیلی از حتی خواسته های خودشون بیان کنار بیاند و بپردازه به اینکه دولت آینده دولت قوی، قدرتمند و در مسیر ریل گذاری که به هر حال آقای رئیسی که از کاری که انجام دادیم بود که مؤلفه‌ها و شاخصه های یک رئیس جمهور چند مرتبه ارتقا داد. یعنی مردم الان توقعشون این است که رئیس جمهور آینده چند پله بالاتر از آقای رئیسی هم باشه، حداقل اینه که
استاندارد ها
جا به جا شده. به این خاطر من خوشبین هستم به آینده انتخابات. البته بستگی به عملکرد مسئولین ما، خصوصا شورای نگهبان داره. چهار مؤلفه که رهبری مطرح کرده بودن، امنیت، سلامت و بحث مشارکت و رقابت. بحث رقابت و مشارکتش برمیگرده به شورای نگهبان که این دایره ای انتخابش خود وسیع‌تر بکنه، مردم با سلیقه مختلف نامزدهای خودشون رو ببینن. البته شیوه انتخابات رو یه مقدار باید روش اصلاحاتی انجام بشه از لحاظ حالا آیین‌نامه‌ای یا رفتار شورای نگهبان نسبت به افرادی که انتخاب میشن، تا با توجه به زمان کمی که ما داریم، چون حد اکثر 50 روز بود، الان 10 روزش هم گذشته، 4 روز دیگه ما باید رئیس جمهور انتخاب شود، نه اینکه فرایند انتخاب 8 تیر ماه انتخابات باید انجام بشه و تو این فرصت کم به نظر میرسه که باید یه سری اقداماتی انجام بشه. حتی من خدمت جناب عالی هم گفتم که من مخالف برگزاری مناظره هایی که به صورت منازعه است. منظر. یعنی کارش فقط اینه که تشویش اصلاً عمومی بکنه و بعدم هیچ توش در نمیاد جز تخریب
هم دیگه. تو این زمینه با هم صحبت هم گفتم، شما گفتین که انتخابات پروژه، من برمیگردم در این باره، نکته خوبی گفتین، حتما تو بحثم با هم استمرار قشنگ بررسیش میکنیم که چرا باید باشد یا چرا نباید باشد. آقای دکتر نوری، من همین سوال از شما دارم، خب با توجه به حضور مردم چقدر الان بحث مشارکت برای کشور ما از جهات مختلف اهمیت داره، یعنی خود بحث مشارکت بالا در این انتخابات؟
ببینید، یک واقعیت انکارناپذیری که وجود داره اینه که ما دو تا انتخابات گذشتمون دو تا انتخاباتی بودن که مشارکت زیر 50% بوده و تجربه بعد از انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی رو اونطور که باید و شاید نشون نداد این دو تا انتخابات. هرچند من معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط معیشتی، نارضایتی‌هایی که وجود داره و جنگ شناختی دشمن علیه رفتار و کنش انتخاباتی مردم، این مشارکت حدود 40% هم قابل قبول و یک پیروزی است، چون دشمن تو همین انتخابات گذشته دنبال یک مشارکت زیر 20% بود تا این حد و غافلگیر شد مشارکت 41% مردم در انتخابات مجلس. تجربه دو انتخابات گذشته، هم ریاست جمهوری و هم مجلس، بر ما ثابت کرد، یعنی بر من شهروند ثابت کرده که چه مشارکت پایین باشه و چه بالا باشه، به هر حال انتخابات برگزار میشه.
بله.
چه رئیس جمهور باشه، چه نماینده مجلس باشه، چه خبرگان باشه و چه شورای شهر و روستا باشه، هر طور انتخاباتی برگزار خواهد شد، نفر تعیین میشه و قرار نیست که مشارکت پایین خللی در روند انتخابات ایجاد کنه و نفرات تعیین تکلیف خواهند شد و بنبستی ما در ساختار حاکمیتی، در ساختار قانون اساسیمون براش نداریم.
بله.
با توجه به این مسئله و دو تا انتخابات گذشته، خودش یک ضرورت عظیمی رو برای مردم ما ایجاد کرده که در این انتخابات بسیار پرشور باشن و مشارکت بالایی داشته باشن. چون واقعیت اینه که همین قبل از شروع برنامه ما صحبت‌های از رتاخا رو گوش دادیم دیگه، در مورد اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات.
فرمودن ضرر همه میکنن.
بزرگترین نعمت برای مسئولین ما و حاکمیت ما و جمهوری اسلامی ایران این قدرت نرم مشارکت مردم، یعنی یکی از اضلاع مهم و یکی از منابع مهم قدرت نرم برای کشورها و حکومت‌هایی که داعیه مردم سالاری، اونم مردم سالاری دینی رو دارن، مثل جمهوری اسلامی ایران، حضور پرشور مردم. پس قدرت نرم ما رو تقویت میکنه و بر قدرت سخت ما در عرصه نظامی و امنیتی هم تأثیر گذاره و بر مناسبات دیپلماتیک ما در روابط بین الملل هم تعیین کننده است، چه در ارتباط با کشورهای منطقه، چه در ارتباط با حتی گروه‌های تجزیه طلب، چه در ارتباط با کشورهای فرامنطقی و قدرت‌های فرامنطقی که ما چالش‌های عظیمی با اونا داریم، مثل پرونده‌های هسته‌ای، پرونده حقوق بشر و خیر و زاله. همه اینا نشون میده که ما چنین الزاماتی برای تقویت قدرت نرممون داریم. و نکته مهم اینه که ببینید، ما تجربه انتخابات مجلس به ما نشون میده که به هر حال مشارکت پایین ممکنه تأثیری بذاره بر پشتوانه اون نمایندگان در 4 سال آینده، در پشتوانه رئیس جمهور در 4 سال آینده. شما رئیس جمهوری که پشتوانه عظیم مردمی داشته باشه، اثرگذاری اجرایی توی تصمیماتش، توی عملکرداش قطعاً بهتره، چه در عرصه داخلی، چه در محیط بین المللی به عنوان نماینده اکثریت جامعه میشناسن. یعنی هم یک بعد داخلی برای شخص رئیس جمهور آینده داره و هم یک اثر خارجی و بیرونی بر کنشگری های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما خواهد داشت.
یه سوال چون شما مطرح کردید، فکر کنم همیشه مشارکت زدن رقم زدن مشارکت بالا در انتخابات مجلس فکر کنم راحت تر از ریاست جمهوری، درست نمیگم؟ به خاطر اینکه آره چون گروه های مختلف
انتخابات مجلس چون شهرستان ها هست و نمایندگان تو تاثیر داره، یعنی مشارکت بالا ما شهرهایی داشتیم که نزدیک 100% مشارکت کردن توی رقابت های بین نمایندگان، اما از اون طرف ریاست جمهوری هم اگه حالت واقعا همه طیفا باشند، آیا دکتر اشاره کرد به هر حال به نوع نگاه شورای نگهبان به انتخابات خود تاثیرگذاره، وجود طیفا شکل‌گیری رقابت سالم، البته نه ناسالم، یعنی من میگم اگه قرار باشه مشارکت بالا با بی اخلاقی صورت بگیره اصلا نباشه بهتره آقای دکتر، یعنی بی اخلاقی هایی که ما متاسفانه قانون متقن برای برخورد آنی با اون رو نداریم. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موقعی که خانم کلینتون بودن و ترامپ، اشتباه نکنم موقع ترامپ یه صحبت هایی در مورد داعش کرد توی مناظره‌ای که با کلینتون داشت که شما داعش رو ایجاد کردید و فلان، روز بعد وادارش کردن حرفاشو پس بگیره، گفت حالا مناظره انتخابات من چنین حرفی پس گیره، وادارش کردن. آیا ما تجربه اون مناظراتی که قبلا داشتیم و بد اخلاقی هایی که صورت گرفت کسی پاسخگو بود؟ اتهاماتی که زده شد کسی پاسخگو بود؟ این اگه ما واقعا تو همین فرصت هم هست، خود شورای نگهبان میتونه بخشنامه صادر کنه، اعلام کنه اگر چنین اتفاقی بیفته همون لحظه همون آن باید جواب بده.
یه سوال، شما مثل آقای دکتر کنونی مقدم بر این باورین که مناظره آسیبه؟
مناظره اگر قانون برای برخورد با بد اخلاقی ها وجود داشته باشه و فرداش طرف رو وادار به پاسخگویی کنن، مناظره عالیه، ولی اگه قرار باشه نه در چارچوب بی اخلاقی های بدون حساب و کتاب باشه، تجربهش هم داشتیم، دین اوناش هم فراوان نمیشه نخواد اسم بیاریم، همه هم میدونن، کل مردم میدونن چه بد اخلاقی هایی قبلا صورت گرفته، در قالب اون باشه نه، من میگم سمه، حتی اگر باعث مشارکت بالا هم باشه اثراتش ویرانگر برای آینده کشور، آینده نظام سیاسی و مردم خواهد.
آقای تو کنانی مقدم، چون بحث رسید به این نکته که شما هم گفتیم، من میدونم الان اگر نظر سنجی بزنم بین مردم، همه مردم میگن من میشه بدون مناظره. واقعا تو هیچ جای دنیا انتخابات بدون مناظره نیست، خدا وکی، یعنی مثلا شما فرانسه، آمریکا، بدون مناظره اصلا امکان پذیر نیست مناظره، یعنی اصلا همه جای دنیا ملت عاشق اینن که این یه چیزی بگه اون یکی رو بزنه اون یکی، بعد دو قطبیه که ما میگیم مشارکت از این طرف شکل میگیره. اشتباه میگم؟
ببینید من مخالف مناظره نیستم اگر قواعد بازی رقابت‌های سیاسی رعایت بشه، همه جای دنیا این قواعد وجود داره، آقای دکتر نوری هم فرمودن خیلی خوبه، روشنگری تشویق مردم، شور و شوق انتخاباتی ایجاد میکنه، میتینگ‌های انتخاباتی بالاخره اینا همه جزء لوازم لازم برای یک رقابت سالم سیاسی، اما متاسفانه در دوره گذشته مناظره شد منازعه، یعنی طرف اومد تهمت زد، دروغ گفت، خیلی معذرت میخوام، طرف مقابل رو در یک شرایط بسیار سخت تقابل قرار داد و بعدم هیچ کس نبود بگه که آقا این حرفی که تو زدی درست نبود، نسبت به آقای خود آقای رئیسی ما شاهد نبودیم شما چه حرفایی زده شد، خودشون 300 داشت زیاد پیگیری نکرد، دنبالم نکرد، ولی واقعا تو افکار عمومی تأثیر منفی میذاشت، آقا اومدن دیوار بکشن، آقا نمیدونم سواد اینجوری اون یکی اینجوری، این به نظر من خطاست. بعدم ما در شرط ویژه‌ایم، یعنی یه موقع هست فرصت کافی برای این داریم که نامزدهای انتخاباتی برن میتینگ بذارن، حرف بزنن، بیان فیلم پر کنن، اثباتی حرف بزنن، ولی الان به نظر میاد که ما فقط فرصت این داریم که طرف بیاد اثباتی حرف بزنه، نقدم داره نقد بکنه، منصفانه، آگاهانه، مشفقانه نسبت به عملکرد دولت، حتی نسبت به آقای رئیسی اگه نقدی داره مطرح بکنه و اون شور و شوق انتخاباتی رو ایجاد کنه. اما اگه بنا باشه دو سه نفر بیان بشینن و همدیگه رو تخریب بکنن برای اینکه مردم خوششون بیاد، شو خب بریم شو اجرا کنیم، چرا میریم میگه مناظره؟ چون خیلی از اینا شو تبلیغاتیه و جز تشویش اذهان عمومی هم دارم. بعدم انقدر فرصت کمه که اون ذهنیتی که برای افکار عمومی ما درست میکنیم به غلط قابل این نیست که ظرف 20 روز ما اینو اصلاحش بکنیم و برگردیم. یعنی یه تیرایی شلیک میکنه اینا که تو منازعه‌های انتخاباتی که ممکنه به هدف هم نخوره ولی عبور میکنه میره یه جای دیگه رو مورد آسیب قرار میده. به لحاظ من معتقدم صدا و سیما خصوصا رسانه ملی که تکلیف هم داره در این خصوص برای
بله.
تبلیغات این رو رعایت بکنه. ما ضربه های زیادی از این منازعات انتخاباتی خوردیم و هنوز که هنوزه آثار منفیش تو اذهان عمومی وجود داره، مخصوصا جوانان ما. درسته جوانان ما میشینن یه شوی
خیلی هاشون هم مناظره دوست دارن،
تبلیغاتی نگاه میکنن، اگه خنده دار هم باشه و کمدی هم باشه که خیلی جذابتر هم میشه، ولی عرصه انتخابات اونم تو بحث ریاست جمهوری یه چیز عجیب غریب. این نکته هم آقای دکتر فرمودن، ببینید در طول تاریخ بعد از انقلاب همیشه ریاست جمهوری آمریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما بوده.
بله.
این بار انتخابات ما داره میفته جلوتر از آبان ماهی که انتخابات رئیس جمهور آمریکا. من معتقدم انتخابات ما خیلی تأثیر داره در نتایج انتخابات آمریکا.
نکته خیلی جالبه.
این باید روش خیلی روش کار بکنه به لحاظ اینکه اگر ما بتونیم یک امتحان خوبی در این انتخابات پس بدیم با یک اقتدار و یک قدرت و یک فردی که بتونه اون ریلگذاری که انجام شده با اون شاخصهایی که هست به خوبی عبور کنه، قطعا ما در انتخابات آینده آمریکا و حتی آقای ترامپ اگر نامزد انتخابات بشه تاثیرگذار خواهیم بود.
آقای دکتر من این نکته بگم، میخوام برگردم به حدود فکر کنم مثلا چند ماه پیش بود، قبل انتخابات مجلس بود، یکی از دوستان همینجا نشسته بود، شما هم همینجا نشسته بودید، یکی از دوستان گفتش که مشارکت باید برود به سمت مشارکت کیفی. شما گفتید مشارکت کیفی یعنی چی؟ مشارکت عدده و این تعیین کننده است. هنوزم در مورد انتخابات این رو مسئله رو تاکید میکنید درش؟
ببینید مشارکت سیاسی در کشور ما معنی مفهومش به رأی دادن نیست.
بله.
یعنی که من فقط رفتم رأی دادم یعنی مشارکت سیاسی. مشارکت سیاسی یعنی که طرفی که انتخاب کردی پیگیرش باشی، دیدبانیش بکنی، حمایتش بکنی، همراهی بهش بکنی و برسونیش به سرمنزل مقصود، این که شعاری دادی انجام شده یا نه. اینا مجموعهش میشه مشارکت سیاسی. رأی دادن یه بخششه. منتها شما یه موقع هستش میگین که رأی دادن کمی و کیفی داره. کمیت برای ما مهم هست ولی کیفیت هم مهمه. اینکه چه کسانی بیاین پای صندوق و رأی بدن و با چه انگیزه ای باشه خیلی مهمه. خب خیلی هستن الان از آرای خاکستری هستن یا ضد انقلاب هستن یا آدمای مقانت هستن یا آدمای ورشکسته سیاسی هستن یا به قول من میگم میت سیاسی، اونایی که میگن انتخابات شرکت نکنی اینا میت سیاسی هست.
آره تحریم کار
اینا نمیشن. آره این آدما رأیشون مفت نمیارزه اگر هم بیان رأی بدن. ما نباید بهش امید داشته باشیم که اینا اومدن رأی دادن. ما باید امید اون به این باشه که آدمایی که پشت این نظام هستن اعتقادات قوی دارن در مشکلات کشور، در بحران کشور، در کمبودها، در جنگ، همه اینها میان پای صحنه وای میستن، یه رأی اون معادل هزار تا رأی دیگر است. من تو قاموس بین المللی در رابطه با بحث دموکراسی و مسائل انتخابات خب همیشه اونا کمیت رو در نظر میگیرن، میگن آقا 20%، 30%، 50%، 60%. اما در درون خودمون باید به این نکته توجه کنیم که ما در حالی که باید کمیت رو افزایش بدیم کیفیت رو هم باید افزایش بدیم که مورد مقبول همه باشه.
سپاسگزارم. آی دکتر نوری، آی دکتر کنعانی مقدم به بحث کیفیت اشاره کردن ولی گفتن که طرف غربی خیلی توجه میکنه به آمار مشارکت. من این سوال از شما دارم با توجه که میدونم شما هم دسترسی دارید به داده های آماری و همین که به هر حال میدونید اون طرفی ها چه نگاهی دارن به جامعه ما، چقدر واقعا اونا روی این مسئله تمرکز میکنن؟ یعنی مثلا برای این که بخواهن در آینده تصمیمی در مورد ایران یا جامعه ایران بگیرن به این آمار مشارکت یعنی عددش نگاه میکنن و براشون مهمه طرف غربی.
ببینید من اولین نکته رو کامل کنم، دکترم اشاره کرد که مشارکت فقط رأی دادن نیست. ببین غرب و کلن حتی شرق، فقط بحث آمریکا نیست، حتی روسیه و چین، کشورهایی که در دنیایی که ما باشون مناسباتی داریم، چه مناسبات دوستانه باشه چه مناسبات متخاصم باشه، فرق نمی کنه. همه اونا نوع رصد و پشوانه حکومتی که باش در ارتباط یا در تقابل هستن و رصد می
کنه.
تو روسی و چین هم می خواد محاسبه کنه قرارداد 25 ساله باید ببنده، میگه ببینیم چند چندی با جامعت، چقدر پایات محکم من بیاد با 25 ساله ببنده، خیالش راحت میشه میاد باید قرارداد 25 ساله میبنده. درسته؟ پس این یه نکته که شنوندگان عزیز بدونن، همه کشورها نگاه دارن، چه دوست چه دشمن چه در حال خاکستری، به نوع مشارکت ما. دوم، نکته دوم اینه که انواع مشارکت رو رصد میکنن، فقط رأی دادن نیست، اونا تشییع جنازه ها رو میبینن، اونا راهپیمایی ها رو رصد میکنن، اونا حتی اعتراضات و اغتشاشات و فتنه ها رو هم رصد میکنن.
بله.
نکته بعدی این که شما میفرمایید چه تأثیری میذاره، من فکت تاریخی میارم برای شما که چه جوری تأثیر میذاره. سال 88، فتنه سال 88، شما قبل از انتخابات،
بله،
نوع نگاه غرب تو پرونده هسته ایران و نام نگاری هایی که اون مقدم مثلا رئیس جمهور وقت آمریکا داشته با رهبری رو مقایسه کنید با تحولات 6 ماه بعد از شروع فتنه، کاملا همه چی برعکس شد. تصور غلط در غرب شکل گرفت که پایه‌ها سست شده،
بله،
و مذاکرات رو زیر سوال بردن، فشارها رو زیاد کردن، تحریم‌ها تشدید شد و تصورشون این بود که پشوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران
سست شده.
هرچند برداشت غلط بود. برداشت غلط از یک کنشگری فتنه‌گران. دقیقاً اغتشاشات سال 1401 هم این پیام رو به غرب داد، یعنی 6-7 ماه از وقت و انرژی دولت ما رو گرفت. شما روند مذاکرات قبل از اون رو نگاه کنید با روند مذاکرات بعد از شروع اغتشاشات 1401.
مشارکت انتخابات این دفعه هم خیلی مانور داره.
این دو تا حرکت اغتشاش توی بحث تشییع جنازه ها هم بیا نگاه کنید، مشارکت مردم، شما توی رفتار مردم در زمان شهادت شهید سلیمانی چه واکنش های بین المللی داشت بعد از اون، در مورد تشییع جنازه شهدای خدمت ما هم میبینیم، وادار میکنه آمریکا رو بیاد پیام تسلیت، هرچند شیطنت هم میکنه تو پیام تسلیتش، وادارش هم میکنه کنگره به وزیر خارجه رو که چرا پیام تسلیت فرستاده. کل غرب وادار میشه که به این مردم احترام بذاره، به این مشارکت میگه هست، جامعه هست، زنده است، پایه‌ها محکمه. اینم نوع مشارکت کنشگری تو تشییع جنازه و راهپیمایی‌ها همیشه ما داشتیم. و نکته بعد در مورد انتخابات. انتخابات ببینید، عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما دو تا انتخابات گذشته ما دو تا مشارکت پایین بود، هرچند انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشارکت پایین میتونست بحران ایجاد کنه، تنها چیزی که واقعا کمک کرد به جمهوری اسلامی ایران کیفیت رأی بود که دکتر بهش اشاره کرد. میگم اگه اون مشارکت پایین شکل گرفت، یه دولت ضعیف و رئیس جمهور ضعیف هم با خودش می آورد، وحشتناک ما بحران داشتیم. کمک کرد اون کیفیت رأی، حداقل کمک کرد، رئیس جمهوری داشتیم، 5 تا ویژگی فوق‌العاده در این شخص بزرگ وجود کار ندارم، حالا چون شهید شدن بس احساسات از هیجانات است، ولی این ویژگی‌هاییه که نمیشه منکرشون شد. سعی صدرش در مقابل مخالفین، در مقابل تمام تهمت‌هایی که صورت گرفت، مردم داریش و حضورش در اقصا نقاط کشور، 18 روز یک هر 18 روز یک سفر استانی، ولایت مداریش، ما 3 سال دیگه انشقاق در سیاست خارجیمون نداریم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشند، تو تمام کشورهای توسعه یافته مسائل مربوط به سیاست خارجی هیچ وقت جای نزاع نیست، ولی در کشور ما از قبل از 1400 متاسفانه همیشه همینجوری بوده. شورای امنیت ملی کشوری حرف میزنه، سیاست‌های کلان کشور یک حرف میزد، میبینیم مثلا نفر مجری حرف دیگه میزد، ما انشقاق، ولی این از بین رفت. ولایت مداری هم در عرصه سیاست خارجی هم در عرصه داخلی، روحیه جهادی و پرتلاشش و در کنار همه اونا اخلاص و صداقتی که چیزی جز شهادت نمیتونست واقعا جواب این اخلاص و صداقت رو بده. میخوام بگم این کیفیت کمک کرد که ما دچار بحران نشیم، ولی آیا مشارکت پایین در انتخابات آینده همراه با کیفیت خواهد بود؟ من میگم نه، به اون معنا نخواهد بود که فکر کنیم دوباره مثل 1400 مشارکت پایین میکنم یا با کیفیت.